ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شبانگاه سه‌شنبه 15 خرداد 1403 به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای. در آغاز با همکارم رویا ملکی همراه می‌شیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی می‌ریم. درود بر رویا.
رضا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داد که سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس را محکوم کردند. بنابر گزارش‌ها، این پیشنویس ضمن تأکید بر فوریت اقدام عملی از جمهوری اسلامی خواسته است بازرسان را بپذیرد، دوربین‌های نظارتی را نصب کند و به سوالات آژانس درباره پیدا شدن رد اورانیوم در دو سایت اعلام نشده پاسخ معتبر دهد. دیدگاه رسمی آمریکا درباره این پیشنویس هنوز اعلام نشده، اما هفته گذشته برخی رسانه‌ها گزارش دادند که واشنگتن از صدور قطعنامه جدید آژانس علیه جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کند. روز گذشته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در آغاز نشست 5 روزه شورای حکام این نهاد تأکید کرد هیچ پیشرفتی در حل مسائل باقی مانده پادمانی با ایران روی نداده است. دادگاهی در نیویورک بانک بریتانیایی استاندارد چارتر را متهم کرد که به طور پنهانی با نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی و سازمانهای تروریستی میلیاردها دلار معامله انجام داده است. بر اساس اسناد ارائه شده به دادگاه، نزدیک به 10 میلیارد دلار ارزش تراکنش‌های ارزی است که با افراد و شرکت‌هایی انجام شده که آمریکا آنها را به عنوان تأمین کننده مالی گروه‌های تروریستی می‌شناسد، از جمله حزب الله، حماس، القاعده و طالبان. استاندارد چارتر یکی از بزرگترین بانک‌های بریتانیا است که پیش از این هم به اتهام‌های مشابهی جریمه شده بود. دو فرد که اسناد را افشا کردن میگویند معاملات این بانک با ایران در حال صورت گرفته که این بانک پیشتر اعلام کرده بود همه روابط تجاری خود با جمهوری اسلامی را متوقف کرده است. وزارت خارجه آمریکا از اعمال تحریم‌های جدیدی علیه 4 شرکت و 1 فرد ایرانی به دلیل ارتباط با صنایع پهپادی این کشور خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است نهادهای تحریم شده با توسعه، ساخت و تکثیر پهپادهایی که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه و گروه‌های نیابتی خود در منطقه می‌گذارد مرتبط هستند. بر اساس این بیانیه 4 نهاد تحریم شده با شرکت رایان روش‌افزار مرتبط بوده و فرد تحریم شده هم از مدیران سازمان صنایع هوایی ایران، زیرمجموعه وزارت دفاع این کشور و مسئول نظارت بر تولید کنندگان پهپاد است. پیشتر اتحادیه اروپا هم 6 تن از جمله محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی و همینطور 3 نهاد از جمله نیروی دریایی سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در انتقال پهپاد به روسیه یا ارسال تسلیحات برای گروه‌های شبه نظامی در منطقه تحریم کرد. وزارت خارجه قطر میگوید دوحه در انتظار اعلام موضع روشن اسرائیل و حماس در قبال طرح جو بایدن برای آتش بس و پایان درگیری‌ها در غزه است. ماجد انصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در نشستی خبری تأکید کرد طرح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا نقشه راهی برای دستیابی به آتش بس دائمی و پایان دادن به بحران ارائه می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرد تماس با هر دو طرف درگیری در غزه همچنان ادامه دارد. دولت آمریکا این طرح را در قالب قطعنامه‌ای در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. قطر میزبان دفتر سیاسی حماس و مهمترین و فعالترین میانجی میان دو طرف درگیری است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی می‌دانند، اما در چند دور مذاکرات غیر مستقیم با این گروه به میزبانی قطر و مصر حضور داشتند. و چند خبر کوتاه. در حمله هوایی روز دوشنبه به حومه حلب دست کم 1 عضو سپاه پاسداران کشته شد و آلمان از افزایش تدابیر امنیتی در آستانه مسابقات جام ملت‌ها خبر داد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. وزارت کشور میگوید 80 نفر در این انتخابات ثبت نام کردند. گمان زنی ها درباره احتمال صدور قطعنامه علیه فعالیت های هسته‌ای ایران در نشست فعلی شورای حکام آژانس. و بانک بریتانیایی استاندارد چارتر به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران متهم شد. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. ثبت نام نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران که از 10 خرداد آغاز شد، روز دوشنبه دیروز پایان یافت. به گفته وزارت کشور 80 نفر داوطلب نامزدی در این دوره از انتخابات شدند. از چهره‌های نظامی سابق گرفته تا نمایندگان مجلس و اعضای کابینه‌های دوره‌های مختلف از جمله کابینه فعلی. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرشته قاضی.
با پایان مهلت ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور ایران میگوید 80 نفر داوطلب نامزدی شدند. از این عده 53 نفر نماینده‌های فعلی و ادوار مختلف مجلس هستند. 13 وزیر از کابینه‌های مختلف ثبت نام کردند که از میان آنها 3 نفر از وزرای کابینه فعلی هستند. یک رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی نژاد، و 5 معاون پیشین ریاست جمهوری ثبت نام کردند که از میان آنها اسحاق جهانگیری تنها معاون اول رئیس جمهور بود. ثبت نام جهانگیری در آخرین ساعات روز پایانی در حالی صورت گرفت که اصلاح طلبان نامزدی رسمی برای انتخابات معرفی نکردند. جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که مشارکت این جبهه در انتخابات منوط به تایید صلاحیت حداقل یکی از نامزدهای اختصاصی خود خواهد بود. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس.
آقای جهانگیری خب معاون اول رئیس جمهور بوده، مدت‌های مدیدی حتی رابطه اصلاح طلبا با بیت بوده، فرد مورد تایید بیت بوده، اما از دولت روحانی به بعد این رابطه یه مقدار شکراب شد و فساد برادرش رو هم به اصطلاح براش پرونده سازی کردن. اما بین کسانی که زیر چتر ولایت میتونن کار بکنن، جهانگیری قوی ترین مدیر اجرایی باشه. تو سخنرانیش هم عینی ترین حرفا رو زد و گفت من با همه میتونم کار بکنم. تا اینجا در واقع نشون داده شده که از اعتدالی ها تا مرز اعتدالی ها ثبت نام کردن.
در کنار اسحاق جهانگیری، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین، محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس از جمله شاخص‌ترین نامزدهای این دوره هستند. اما آنچه که در روزهای پیش رو در انتخابات آتی تعیین کننده خواهد بود، رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت این نامزدهاست. صلاحیت علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و محمود احمدی نژاد در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری رد شده بود. در آن دوره پس از ابراهیم رئیسی مجموع آرای باطله بیشتر از آرای نامزدهای دیگر بود. برخی تحلیلگران میگویند ثبت نام علی لاریجانی به رغم رد صلاحیت در سال 1400 ناشی از مطلع شدن او از تایید صلاحیت احتمالی در این دوره است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
با سخنانی که خامنه ای کرد سر مزار خمینی و آدرس هایی که داد که آگاه و پرکار و معتقد به مبانی انقلاب، احتمال این که انتخابات بسته تر برگزار بشه در درون حالا زیر چتر سیستم بیشتره تا یه انتخابات یه خوری رقابتی تر. سعی خواهند کرد احتمالاً که رقابت ریسک پذیر نباشه، یعنی تکنوکرات غیر ولایی رای نیاره. بر این اساس نه تنها جهانگیری، حتی لاریجانی هم سر مرزه. ما در همین یکی دو روزی که لاریجانی ثبت نام کرده شاهد این هستیم که کانال‌های ولایی حمله به اون رو شروع کردند و حتی قالیباف رو مطرح میکنن. حالا عده‌ای کاملا طرفدار قالیباف هستن از نیروهای ولایی، ولی عده‌ای هم میخوان اون رو در برابر لاریجانی قرار بدن.
در همین حال تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت احتمالی افرادی که در دوره‌های گذشته رد صلاحیت شده بودند گفته است که در این فواصل ممکن است اطلاعات جدیدی درباره این افراد وجود داشته باشد و به همین دلیل پیش از بررسی نمیتوان قضاوت کرد. در این دوره از انتخابات 4 نفر با سابقه رده‌های مختلف نظامی یا عضویت در نیروهای مسلح ثبت نام کردند. وحید حقانیان که بیشتر با عناوین سردار وحید و آقای وحید شناخته شده یکی از آنهاست که سالها از او به عنوان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی نام برده میشد. او خود را مشاور و دستیار ارشد در امور اجرایی دفتر رهبری معرفی میکند. سعید جلیلی عضو شورای راهبردی سیاست خارجی، مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت و علیرضا زاکانی شهردار تهران از دیگر چهره‌هایی هستند که در این دوره نامزد شدند. مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور هم برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کرده است. او یکی از اعضای هیئت متصدی اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 بود، اما از میان 80 داوطلبی که برای انتخابات پیش رو ثبت نام کردند 76 نفر مرد هستند و تنها 4 زن. زهره الهیان، حمیده زرآبادی، هاجر چنارانی و رفعت بیات نمایندگان سابق مجلس توانستند در این انتخابات ثبت نام کنند. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. استفاده از این واژه عربی به معنی مرد از همان ابتدای انقلاب تا امروز به مثابه ابزاری برای رد صلاحیت زنان کاندیدا بوده است. قرار بود انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران در خرداد سال 1404 برگزار شود، ولی به علت مرگ ابراهیم رئیسی امسال در 8 تیر برگزار خواهد شد. آقای رئیسی در سقوط بالگرد در 30 اردیبهشت کشته شد.
گزارش فرشته قاضی بود از ثبت نام نامزدهای انتخابات زود هنگام در ایران که به گفته وزارت کشور تاکنون 80 نفر ثبت نام کردند. اما در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از روز دوشنبه هفته جاری در وین آغاز شده، قطعنامه پیشنهادی 3 کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم به رأی گذاشته خواهد شد. در چند روز گذشته گزارش‌هایی درباره عدم موافقت آمریکا با این قطعنامه منتشر شده و تهران هم تهدید کرده که در صورت صدور قطعنامه به آن واکنش نشان خواهد داد. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
قطعنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی بر عدم همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صدور مجوز ورود بازرسان آژانس به ایران و اطلاعات دقیق و شفاف درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده متمرکز شده است. 3 کشور اروپایی از ایران خواستند در زمینه اجرای قطعنامه نوامبر سال 2022 شورای حکام با آژانس همکاری کرده و فوراً اقدامات ضروری را برای حل مسائل پادمانی که در 5 سال گذشته بارها از طرف آژانس مطرح شدند انجام دهد. در قطعنامه نوامبر سال 2022 نیز با اشاره به همین موارد از ایران خواسته شده بود با آژانس به طور کامل همکاری کند. این بار 3 کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان در قطعنامه پیشنهادی خود تأکید کردند که در صورت عدم همکاری کامل تهران با آژانس ممکن است از مدیر کل آژانس بخواهند ارزیابی جامعی از احتمال حضور و یا استفاده از مواد هسته‌ای اعلام نشده از طرف تهران تهیه کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس نیز در سخنرانی روز دوشنبه در نخستین روز از نشست شورای حکام گفت ایران ذخایر اورانیوم 60% غنی شده خود را افزایش داده و بیش از 3 سال است که آژانس نتوانسته به اطلاعات تکمیلی درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران دست یابد. به گفته او، آژانس به اطلاعات بروز شده و لازم درباره تولید و موجودی سانتریفیوژها، روترها و آب سنگین ایران نیز دسترسی ندارد. قطعنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی در روزهای آینده در شورای حکام به رأی گذاشته خواهد شد. اما بر اساس گزارش برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله وال استریت جورنال، واشنگتن موافق صدور قطعنامه علیه ایران نیست و می‌گوید ممکن است تهران در واکنش به این اقدام فعالیت‌های هسته‌ای خود را بیشتر از آنچه که هست توسعه دهد. برخی دیگر از رسانه‌ها نیز به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر و مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در چند ماه گذشته اشاره کرده و نوشتند که دولت بایدن قصد ندارد تغییری در سیاست خود در قبال پرونده هسته‌ای ایران ایجاد کند. دولت جو بایدن تاکنون درباره قطعنامه پیشنهادی به طور علنی موضع‌گیری نکرده است. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، سه کشور اروپایی به این نتیجه رسیدند که در مقابل سرپیچی متداوم ایران از درخواست‌های آژانس، زمان اتخاذ موضع قاطع‌تر فرا رسیده است. در واکنش به احتمال صدور قطعنامه دیگری علیه ایران، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز روز سه‌شنبه گفت تهران همکنون در فاز کاهش تعهدات هسته‌ای خود است و ملاک برای آن قانون اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریم هاست. به گفته او اگر قطعنامه‌ای صادر کنند و یا به تهران فشار سیاسی وارد شود جمهوری اسلامی واکنش نشان خواهد داد. پیش از این هم چندین مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله کمال خرازی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی گفته بودند اگر موجودیت جمهوری اسلامی به خطر بیفتد ممکن است تهران در دکترین هسته‌ای خود بازنگری کند.
و اما تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه و بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی ادامه دارد و نگاه‌ها به سرانجام طرح جدید آتش‌بس سه مرحله‌ای اسرائیل برای حماس دوخته شده است. در این میان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با مجله تایم گفته که سخت است بگوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مواضع خود را تغییر می‌دهد یا خیر. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
همزمان با ادامه گفتگوها بر سر طرح جدید جو بایدن برای پایان دادن به بحران در نوار غزه، رئیس جمهوری آمریکا میگوید سخت است بگوید بنیامین نتانیاهو مواضع خود را تغییر می‌دهد یا نه. جو بایدن که برای پایان دادن به جنگ 8 ماهه در تلاش است، در گفتگو با مجله تایم که روز سه‌شنبه منتشر شده، در پاسخ به این سوال که آیا نخست وزیر اسرائیل جنگ را به دلایل سیاسی طولانی می‌کند، اظهار نظری نکرد، اما گفت دلایلی وجود دارد که مردم چنین فکر کنند. آقای بایدن در ادامه این گفتگو در پاسخ به سؤالی درباره وقوع جنایت جنگی گفت مشخص نیست که آیا نیروهای اسرائیلی مرتکب جنایت جنگی در غزه شده اند یا خیر. او با رد این ادعا که دولت اسرائیل از گرسنگی دادن به مردم غزه به عنوان ابزاری جنگی استفاده می‌کند گفت بر این باور است که اسرائیل از روش‌های نامناسب استفاده کرده است. بایدن در این گفتگو یادآوری کرد به اسرائیل هشدار داده تا اشتباهی را که ایالات متحده پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 انجام داد و منجر به جنگ‌های بی‌پایان شد مرتکب نشود. اما به گفته آقای بایدن آنها دارند این اشتباه را مرتکب می‌شوند. این گفتگوی رئیس جمهوری آمریکا در حالی منتشر شد که روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه قطر یکی از میانجی‌ها میان اسرائیل و گروه افراطی حماس اعلام کرد پیشنهاد اسرائیل را که در برگیرنده مواضع اعلام شده از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است به حماس ارائه کرده است. قطر همچنان منتظر است تا به زبان مورد توافق دو طرف دست یابد و جنگ خونین میان حماس و اسرائیل پایان یابد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما رسانه‌های داخلی در ایران از کشته شدن یک نیروی نظامی در حمله بامداد دوشنبه اسرائیل به حومه حلب خبر دادند. به نوشته رسانه‌های ایران شهروند ایرانی کشته شده در این حمله از فرماندهان سپاه پاسداران بوده. در همین حال راز زیمیت پژوهشگر ارشد مطالعات امنیت ملی در اسرائیل به رادیو اروپای آزاد گفته که به باور او هدف قرار گرفتن یک فرمانده سپاه تصادفی بوده و اسرائیل احتمالاً عملیات اخیر رو برای انهدام یک انبار مهمات انجام داده. در همین زمینه همکارم هومن عسکری با حسین آقایی تحلیلگر روابط بین الملل در ترکیه گفتگو کرده و نخست از او درباره اهمیت این حمله پرسیده.
ولی رو اشاره بکنم که بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه اسرائیل از آغاز سال 2024 32 مورد حمله هوایی به مواضع نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسد انجام داده یعنی در طول 5 ماه گذشته ما به طور میانگین شاهد 6 تا 7 حمله در ماه علیه مواضع نیروهای جمهوری اسلامی هستیم در سوریه که این رقمی بی سابقه هستش. البته اسرائیل در راستای دکترین مابام جنگ در میان جنگ ها در گذشته هم حملاتی رو به مواضع نیروهای جمهوری اسلامی انجام داده، ولی غالبا اون پترن رفتاری اسرائیل رو که من همیشه دنبال کردم، حملات اسرائیل در ماه بین 2 تا 3 حمله بوده. بعد از جنگ حماس و اسرائیل میزان حملات اسرائیل به مراتب افزایش پیدا کرده و ما در نقطه اوج این حملات در اول آپریل حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق رو داشتیم و بعد همون تقابل بین جمهوری اسلامی و اسرائیل حملاتی که انجام دادن. ولی نکته اینجا این هستش که اولا بر اساس این گزارش هایی که ما داریم 21 تن از اعضای نیروهای قدس سپاه در طول چند ماه گذشته کشته شدند که از این 21 تن بالای 10 تن از فرماندهان نیروهای قدس سپاه هستند که در جریان حملات اسرائیل کشته شدند. و نکته دوم این که بعد از اون تقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی هم در ماه می دست کم اسرائیل 4 حمله انجام داده و این حمله چند ساعت اخیر یعنی در 3 ژوئن باز هم منجر به کشته شدن یکی از فرماندهان نیروهای قدس سپاه شده و این نشون میده که اگرچه جمهوری اسلامی تلاش کرد که در راستای اون تقابلش با اسرائیل بازدارندگی خودش رو احیا بکنه در سوریه، ولی پترن تداوم حملات اسرائیل نشون میده که جمهوری اسلامی نتونسته به این هدف خودش دست پیدا بکنه و این ممکنه منجر به افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه.
رسانه‌های داخل ایران نام این شخصی که به عنوان یک مستشار نظامی معرفی شده رو سعید آبیار اعلام کردند، یعنی در واقع این خبر مورد تأیید اونها هم قرار گرفته. حالا سوال اینه که با توجه به این تحولی که رخ داده و کشته شدن و تأیید کشته شدن این مستشار نظامی جمهوری اسلامی، تا چه حد این احتمال وجود داره که باز ایران و اسرائیل وارد یک حلقه کنش و واکنش بشن؟
بسیار بسیار بعید به نظر میرسه که این زنجیره واکنش از طرف جمهوری اسلامی بشه که مجدداً فعال بشه، چون جمهوری اسلامی به نظر من در موقعیتی نیستش که بخواد بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناک رو دوباره انجام بده با توجه به فشارهایی که از طرف آمریکا متوجهش هست. و البته این برای اسرائیل به نظر من وضعیت متفاوت هست. اسرائیل میتونه که این حملات رو ادامه بده در سوریه و حتی بر اساس دکترین اختاپوس اقداماتی به لحاظ محدود در داخل خاک ایران عمدتاً به لحاظ اطلاعاتی و نظامی انجام بده. به خاطر این من فکر میکنم که وضعیت برای جمهوری اسلامی خیلی سخت‌تر هستش، ولی به طور بالقوه این پتانسیل وجود داره که دوباره تنش‌ها افزایش پیدا بکنه، چون همونطور که اشاره کردم باز هم یکی از فرماندهان نیروهای قدس سپاه کشته شده و فکر میکنم که ممکنه جمهوری اسلامی در یک سناریوی برای اینکه به نوعی وارد همون لوپ یا اون چرخه خطرناک کنش و واکنش با اسرائیل نشه به صورت مستقیم، ممکنه نیروهای شبه نظامی خودش در منطقه مجددا استفاده کنه، مثلا حوثی‌ها برای نارام کردن آبراهای بین المللی و البته از نیروهای شبه نظامی خودش در عراق و در سوریه و البته از همون حوثی‌ها برای هدف قرار دادن موازی از اسرائیل و این تنش رو بتونه از طریق نیروهای شبه نظامی خودش در واقع متوجه اسرائیل بکنه.
و اما بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و برخی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی متهم شده. این بانک پیش از این نیز به دلیل نقض تحریم‌ها جریمه شده بود. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر.
طبق اسنادی که به تازگی به دادگاهی در نیویورک ارائه شده، بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به طور پنهانی با نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و برخی سازمان‌های تروریستی میلیاردها دلار معامله انجام داده است. استاندارد چارترد یکی از بزرگترین بانک‌های بریتانیا است که پیش از این هم به اتهام‌های مشابهی جریمه شده بود. دو فرد افشاگر میگویند معاملات این بانک با ایران در حالی صورت گرفته که این بانک پیشتر اعلام کرده بود که تمامی روابط تجاری خود را با جمهوری اسلامی متوقف کرده است. جولیان نایت رئیس پیشین تراکنش ارز خارجی استاندارد چارترد و رابرت مارسلیوس معاملگر ارز دو افشاگری هستند که اطلاعات خودشان را در اختیار دادگاهی در نیویورک قرار دادند. بر اساس اسناد ارائه شده به دادگاه این تراکنش های ادعایی شامل 9.5 میلیارد دلار تراکنش ارزی با افراد و شرکت های مرتبط با حزب الله لبنان، حماس، القاعده و طالبان است که از سوی دولت ایالات متحده به عنوان تامین کننده های مالی تروریسم شناخته می شوند. همچنین تراکنش هایی در پیوند با جمهوری اسلامی ایران با ارزش اسمی 100 میلیارد دلار هم در این میان وجود دارد. این تراکنش ها در اسناد محرمانه بانکی پنهان شده بودند و این افشاگران ادعا می کنند که مقام های آمریکایی در سال 2012 میلادی در ابتدا این شواهد را نادیده گرفته بودند. این تراکنش ها و معامله ها نقض آشکار تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و برخی گروه های تروریستی محسوب می شود. استاندارد چارترد این اتهام ها را رد کرده و آنها را ادعاهای ساختگی می داند. این بانک می گوید که ادعاهای قبلی افشاگران هم از سوی مقام های آمریکایی بی اعتبار اعلام شده است. البته این نخستین بار نیست که استاندارد چارتر به نقض تحریم‌های ایالات متحده متهم است. این بانک در سال 2012 و 2019 میلادی هم به دلیل نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی و برخی دیگر از کشورها جریمه‌هایی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار پرداخت کرده بود.
اما محاکمه هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به اتهام اعتیاد، خرید اسلحه و کلاهبرداری مالیاتی از روز دوشنبه در دادگاهی در ایالت دلاور آغاز شد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
اولین مورد از محاکمه فرزند یک رئیس جمهور وقت در تاریخ آمریکا. محاکمه هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در یکی از شعب دادگاه کیفری ایالت دلور آغاز شد. هانتر بایدن به ارتکاب 3 جرم فدرال در ارتباط با خرید و نگهداری یک اسلحه کمری در سال 2018 متهم شده است. هرچند او این اتهام را نپذیرفته است. او همچنین در پرونده دیگری که در ایالت کالیفرنیا در دست بررسی است، به کلاهبرداری مالیاتی نیز متهم شده است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، قبل از شروع این محاکمه در بیانیه‌ای گفت جیل همسرش و او پسرشان را دوست دارند و به او به عنوان یک انسان افتخار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که خانواده‌های زیادی هستند که عضوی از آنها بر اعتیاد به مواد مخدر غلبه کردند. محاکمه فرزند جو بایدن، رئیس جمهور وقت آمریکا، درست 4 روز پس از محکومیت دونالد ترامپ به ارتکاب 34 مورد بزهکاری در دادگاه شعبه منهتن شهر نیویورک آغاز شده است که بسیاری معتقدند محاکمه هانتر بایدن به جمهوری خواهان فرصت خواهد داد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری توجه افکار عمومی آمریکا را از پرونده‌های متعدد دونالد ترامپ نامزد این حزب منحرف کنند. دیوید وایس، بازرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا که از منصوبان دونالد ترامپ است، در پایان تحقیقات خود در سپتامبر گذشته کسی بود که هانتر بایدن را به دروغگویی در مورد اعتیاد خود هنگام خرید اسلحه کمری و مالکیت آن به مدت 11 روز در اکتبر 2018 متهم کرد. او علاوه بر این پسر رئیس جمهور آمریکا را به کلاهبرداری مالیاتی نیز متهم کرده است. پیش بینی می شود که موضوع اصلی مباحث در این محاکمه اعتیاد طولانی هانتر بایدن به کوکائین باشد که خودش به طور علنی در مورد آن صحبت کرده و یکی از موضوعات اصلی کتاب زندگی نامه اوست که در سال 2021 منتشر شد. هانتر بایدن در جلسه تفهیم اتهام مربوط به این پرونده که سال گذشته برگزار شد، به قاضی دادگاه گفت که از اواسط سال 2019 اعتیاد به مواد مخدر را کاملا ترک کرده است. برای محکومیت هانتر بایدن، تمامی 12 عضو هیئت منصفه باید به این نتیجه برسند که او بدون هیچ شک و شبهه‌ای مجرم است. در صورت محکومیت هانتر بایدن در پرونده مربوط به خرید و مالکیت اسلحه، او ممکن است به مجازاتی تا 25 سال زندان محکوم شود. بنابر خبرهای منتشر شده چنین برمی‌آید که دادستانی برای اثبات اتهام ممکن است از مدارک موجود در حافظه تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی هانتر بایدن، شامل عکس‌هایی از او هنگام کشیدن کوکائین و پیام‌هایی که بین او و فروشندگان مواد مخدر رد و بدل شده، در دادرسی استفاده کنند. سال گذشته تصمیم گیری در مورد این پرونده بر مبنای توافقی بین متهم و دادستانی خارج از دادگاه به نتیجه نرسید و وکلای پسر رئیس جمهور ادعا می کنند که فشارهای جمهوری خواهان باعث شکست توافق بین متهم و دادستانی شد و حالا نیز تلاش می‌کنند تا ثابت کنند که موکل آنها قبل از خرید اسلحه کمری یک دوره کامل ترک اعتیاد را گذرانده بوده و پاسخ منفی او به سوال مربوط به اعتیاد به مواد مخدر در پرسشنامه خرید اسلحه حقیقت داشته است.
گزارش کیانوش فرید بود از محاکمه هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم میرسیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با مجله شب با شما همراه خواهیم بود. فعلا بدرود.